به نام خدای عشق و مهر و آگاهی. دوستان نازنین، در ادامه صحبت‌ها در ارتباط با هدف، ارزش و مقصود می‌رسیم به کانونی تحت عنوان کانون تغییرناپذیرها. کانون تغییرناپذیرها در واقع اون کانونی هست که افرادی که این کانون رو دارن در برابر اتفاقاتی که در زندگی میفته آرامش درونی خودشون رو حفظ میکنن. در واقع قدرت تاب‌آوری بالایی دارن. ما در دنیای زندگی میکنیم که بسیاری از تغییرات اجتناب ناپذیره، بسیاری از اتفاقات اجتناب ناپذیره و هیچ دخل و تصرفی ما در اونها نداریم، ولی اتفاق میفتند. برای که ما بتونیم در برابر این اتفاقات تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم، باید چند مؤلفه رو در خودمون تقویت کنیم. مؤلفه اول ارزش‌ها هستند. در مورد ارزش‌ها صحبت کردیم. زمانی که من بیام 10 ارزش اول خودم رو، 12 ارزش اول خودم رو، 5 ارزش اول خودم رو برای خودم کاملاً واضح و روشن مشخص کنم، این در واقع چراغ راه من میشه. من دقیقاً میدونم که از چه مسیری باید برم که این مسیر مسیر ارزش‌های من باشه. به عنوان مثال در دنیای بیرون من یک مثال میزنم. من میخوام به سمت شرق حرکت کنم. مسیر من کاملاً مشخصه. گاهی اوقات در بعضی از جاها رفتن به مسیر شرق امکان پذیر نیست. من حتی ممکنه مجبورشم به غرب بپیچم، ولی بعد به دنبال راهی میگردم که دوباره به شرق برگردم، برای که مسیر من مسیر رو به شرقه. و من هر چقدر به سمت شرق حرکت کنم، هیچ وقت این مسیر تمومی نداره. ارزش‌ها همین جور هستن. وقتی که من میگم ارزش من بچه‌های من هستن و ارزش اول من بچه‌های من هستن، پس من هر کاری که انجام میدم باید در نهایت به بچه‌هام برسم. من بین تفریح و بچه‌هام رو انتخاب باید بکنم. من بین تحصیل و بچه‌هام رو انتخاب میکنم. من بین کار و بچه‌هام رو انتخاب میکنم. بچه‌ها ارزش اول من هستند. اگر تحصیل ارزش اول من باشه، ممکنه که حتی من هیچ وقت نذارم بچه دار بشم برای اینکه بتونم به تحصیلم ادامه بدم. هیچ وقت سنم مانع از این نمیشه که من به تحصیلم ادامه ندم. اگر که امروز یه برنامه به من پیشنهاد میشه که 2 هفته قرار من با دوستانم برم جایی که میدونم بسیار به من خوش میگذره و فردی باشم که ارزشم تحصیله، فقط به این نگاه میکنم آیا این 2 هفته تفریح رفتن به ارزش من خسارتی وارد میکنه یا نه؟ به تحصیل من خسارتی وارد میکنه یا نه؟ اگر خسارت وارد میکنه، قید اونو میزنم با پذیرش، نه اینکه قُر بزنم این چه زندگی شد، همش درس. نه، وقتی که من اینجوری قُر میزنم، همش کتاب خوندن، همش گروه های کتاب خوانی، وقتی این مدلی قُر میزنم دیگه ارزش من تحصیل نیست. ولی وقتی که صبح چشمام رو باز میکنم، وای خدای شکرت بابت دیروز، چقدر خوب بود فلان کتاب دیروز تموم شد، امروز دلم میخواد برم فلان کتاب رو بخونم، چقدر خوب شد امسال، چقدر خوب تونستم برای امتحانات پایان ترمم وقت بذارم، چقدر خوب تمومشون کردم، چه حس خوبی دارم. ارزش این مدلیه. ارزش با اکراه و غر زدن و این صحبت ها اصلا با هم جور در نمیاد. زمانی که من ارزش برای خودم در زندگی انتخاب می کنم، این ارزش ها من رو هدایت می کنن. و زمانی که من متعهد می شم که طبق این ارزش ها زندگی کنم و پایبند این ارزش ها باشم در حد توانم، من در خودم تعهد ایجاد می کنم. می شم یک انسان متعهد، یک انسانی که خودم روی خودم میتونم حساب باز کنم، دیگران روی من میتونن حساب باز کنن. گام بعدی که من به اون نیاز دارم حکمت هست. گاهی اوقات از خودم سوال کنم من چی کار قراره توی این زندگی بکنم. صبح که از خواب بیدار میشم از خودم بپرسم امروز میخوام چی به دست بیارم، اصلا میخوام چیزی به دست بیارم یا میخوام چیزی از دست بدم؟ تو زندگی دنبال چیم؟ چی تو زندگی هست که باعث میشه من برم دنبال کتابخوانی؟ چی من رو میکشونه به دنبال موفقیت فرزندانم؟ چی من رو میکشونه به دنبال پول؟ یه تحقیقی شده، دیدن که آدم‌هایی که ارزش پول، اقتصاد جز ارزش‌های اول، دوم یا سوم اونها هست، هیچ وقت به خاطر خود پول تلاش نمی‌کنن، پول رو به خاطر چیزهای دیگه می‌خوان. و ما هممون در زندگیمون خیلی از چیزها رو به خاطر چیز دیگه می‌خوایم، به خاطر اون معنایی که زندگیمون داره. من وقتی که میخوام بگم من خیلی دوست دارم هم مسیر هستی بشم، در راستای هستی حرکت کنم، ببینید این به همه ارزش‌های من جهت میده، این به همه اهداف من جهت میده. میدونم در زندگی میخوام چیکار کنم، این معنی زندگی منه، یکی شدن با هستی، حل شدن در هستی، قطره از این اقیانوسی که با این اقیانوس در حال حرکته ولی آگاهانه. وقتی که من این رو بخوام، این حکمت زندگی منه. و وقتی که من این سه مورد رو با هم دیگه داشته باشم، ارزشام مشخص باشه، متعهد باشم به ارزشام، معنای زندگی رو برای خودم پیدا کرده باشم و در پذیرش کامل اینها باشم، احساس امنیت میکنم. دیگه هیچ چیزی نمیتونه من رو از مسیر خارج کنه. اتفاقات بیرون میفته، حال من بد میشه. اتفاقات بیرون میفته، حال من خوب میشه. ولی من میدونم نه این حال خوب، نه این حال بد، هیچ کدوم از اینها برای من موندگار نیستن. من در پذیرش اینها به سر میبرم. و چون در پذیرش اینها دارم به سر میبرم، حال بدی رو تجربه نمی کنم. و مجموعه اینها نقطه، اگر که شما اینها رو هر کدوم رو یه دایره فرض کنید، دایره هایی که همدیگر رو قطع می کنن، نقطه تلاقی این چهار دایره میشه کانون تغییر ناپذیر ما. کانونی که همه ما به اون نیاز داریم تا بتونیم در آرامش زندگی کنیم. آرامش نه به عنوان بی تفاوتی و بی خیالی. آرامش به معنی این که می دونم هیچ چیزی ماندگار نیست در این جهان هستی. همه چیز تغییر می کنه. حال خوب یه زمانیه، حال بد یه زمانیه. از حال خوب باید گذر کرد و به اون نچسبید، از حال بد باید گذر کرد و به اون نچسبید. این یعنی پذیرش. و زمانی که من در این پذیرش باشم، امنیت رو در زندگی تجربه می کنم. و قطعا همه ما به دنبال اون امنیت هستیم. در قسمت بعدی صحبت هامون و ادامه بحثمون می رسیم به بحث ارتباط. به نظرم نمیاد که هیچ کدوم از شما عزیزان دل شک داشته باشید که ارتباط در زندگی ما چقدر مهم هست و 75% زندگی ما در ارتباط با دیگران هست. ولی متاسفانه مسئله که هست، بسیاری از ما آدم ها ارتباط مؤثر، ارتباط خوب، ارتباط سالم با دیگران رو بلد نیستیم. و چون بلد نیستیم درست ارتباط برقرار کنیم، این ارتباطاتی که ما داریم نه تنها فایده نداره، بلکه بسیار هم آسیب میزنه. ما همیشه در ارتباط باید دنبال یه چیز باشیم. یا من باید چیزی رو به دیگری یاد بدم، یا چیزی از دیگری یاد بگیرم، وگرنه ارتباط معنایی نداره. من اگر که الان میشینم با فرزند خودم صحبت میکنم، یا قراره چیزی رو به فرزندم یاد بدم یا قراره از فرزندم چیزی رو یاد بگیرم. یه معلم وقتی که داره با دانش آموزان حرف میزنه همینه. من وقتی که دارم با همسایمون حرف میزنم، درسته شاید بگم یه سری تعریفات معمولی و روزمره است، ولی در کنار این صحبت‌های معمول دنبال یه چیزی میگردیم. در واقع هدف ما باید از ارتباط انتقال و هدایت خوبی‌ها باشه. وقتی که ارتباطمون رو معنادار کنیم، نه اینکه بگم حالا اگر که ارتباطی باشه که هیچ کدوم از اینها درش نباشه اون ارتباط اصلا نباید شکل بگیره، نه قطعا شکل میگیره. گاهی اوقات یک 24 ساعت رو ما با دوستانمون با خانوادمون میگذرونیم، فقط هم به فان و شوخی و مسخره بازی، هیچ چیزی هم یاد نمیگیریم، هیچ چیزی هم یاد نمیدیم، بسیار هم بهمون خوش میگذره. برای که تفریح قسمتی از زندگی ماست که اگه نباشه یه پایه‌ای از زندگی ما فلجه. پس ما وقتی که داریم میگیم ارتباط، منظورمون عمده ارتباطاتی هست که ما داریم. برای اینکه من بتونم یک ارتباط خوب و مؤثر داشته باشم، باید یاد بگیرم که دیگران رو بشناسم. من نمیتونم با همه آدم ها به یه شکل رفتار کنم و بگم من اینجوریم، ببخشید من زبونم یه کمی تنده. زبون تنده بخشیدن نداره. خیلی از این زبون تنده تو ناراحت میشن. من نمیتونم، من وقتی میخوام حرف بزنم این مدلی حرف میزنم. تو نباید این مدلی حرف بزنی. اگر میخوای انسان تاثیرگذاری باشی، اگر که میخوای انسان تاثیرگذاری نباشی، تو اون حرف بزن. طرف ناراحت هم شد، خب ناراحت شد، من اینجوریم. ببخشید من نمیتونم شمرده حرف بزنم، من تون 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 باید حرفمو بزنم و برم. خب این حرف تو روی خیلی ها تاثیر نداره، مگه رفع تکلیفه، ارتباطه؟ پس اگه میخوام یک ارتباط تاثیرگذار داشته باشم، اگه میخوام یک انسان مؤثر باشم، باید دیگران رو بشناسم. باید بازخورد بگیرم، باید پیشنهاد بگیرم، باید دنبال آموزش باشم. با یه دوستی میشینیم یک ساعت در مورد یه موضوعی حرف میزنیم و بعد بهش میگم میتونم ازت خواهش کنم نظر چی بود در مورد این مدل صحبت کردن من؟ تونستم حرفم رو راحت بزنم؟ متوجه شدی که من چی رو میخواستم بگم؟ تونستم منظورم رو خوب بیان کنم؟ بازخورد میگیریم. اگر که گفت آره ببین همه چی خوب بودا، ولی خیلی جملاتت رو تکرار میکردی، این رو من باید بگیرم. ای بابا من رو بگو یک ساعت برای این وقت گذاشتم، اینقدر آدم قد نشناس، حالا تو میخواست اون جملاتی که تکراری نبود رو بگیری؟ نه عزیز من، تو داری بازخورد میگیری. پس من در صحبت کردن بعدم یه سری جملات تکراری رو حذف میکنم، جملات تکراری رو حذف میکنم، دوباره میام بازخورد میگیرم از اون فرد یا از یک نفر دیگه، الان چه جوری بود؟ دوباره بازخورد میگیرم، دوباره اجرا میکنم، دوباره بازخورد میگیرم، اصلاح میکنم، اجرا میکنم. این چرخه دوستان نازنین در همه قسمت های زندگی ما باید دائما در حال اجرا باشه. اجرا میکنم، بازخورد میگیرم، اصلاح میکنم، اجرا میکنم. بازخورد میگیرم، اصلاح میکنم، اجرا میکنم، بازخورد میگیرم. مگه میشه آدم بی‌نقصی باشه؟ من هر چقدر بیام روی به عنوان مثال حرف زدن خودم کار کنم، در یک جهانی قرار گرفتم، در یک دنیای قرار گرفتم که روز به روز در حال پیشرفته، در برابر آدم‌های قرار گرفتم که روز به روز در حال آموزش دیدنن. شاید این وایس امروز من 5 تا نکته منفی داشته باشه، ولی اگر که سال دیگه یک گروه دیگه بشینن این وایس رو گوش بدن، 10 تا مورد منفی درش پیدا کنن. همونجوری که من خودم الان وقتی که وایس های سالهای قبلم رو میشینم گوش میدم، میگم وای چرا من اینجوری حرف میزدم؟ چرا کسی چیزی به من نمیگفت؟ همه آدم ها در حال پیش رفتن. مگه ما میتونیم بدون بازخورد گرفتن از دیگران زندگی کنیم؟ مگه ما میتونیم بدون برآورده کردن خواسته های دیگران تاثیرگذار باشیم؟ من اگر میخوام تاثیرگذار باشم، باید نیاز طرف مقابلم رو بشناسم، باید احساس طرف مقابلم رو بشناسم. همینجوری که نمیشه تاثیرگذار بود. خیلی این جمله‌ای که من دارم میگم جمله ارزشمندیه. این باید تاثیر بذاره. جمله ارزشمندیه. ولی آیا نحوه بیانت هم بیان ارزشمندیه؟ در نظر بگیرید یه طالبی روی این میز گذاشته. به شما میگم بفرمایید طالبی بخورید. در کنار این یه ظرف بسیار شکیل و زیبایی گذاشته که یه طالبی دیگه به بهترین شکل ممکن دیزاین شده و روی این ظرف چیده شده. طالبی همون طالبیه. ولی آیا اشتیاق من برای اون خوردن طالبی که زیبا قاچ شده و زیب در یک ظرف زیبا چیده شده به اندازه همون طالبی هست که روی یه سینی گذاشته شده و یه کارت هم کنارش؟ آیا همون اشتیاق رو دارم؟ قطعا نه. حرف همون حرفه، ولی چجوری داره بیان میشه؟ جوری باید بیان بشه که تاثیرگذار باشه. من شاید با همسرم یه مدل حرف بزنم، با دوستم یه مدل حرف بزنم، با فرزندم یه مدل دیگه مجبور شم حرف بزنم. یک جمله رو میخوام بگم. شرط سنیش رو در نظر میگیرم، ارتباطش رو با خودم در نظر میگیرم، میزان تاثیرگذاری خودم رو روی اون فرد در نظر میگیرم. همه اینها معیار ملاک‌های مهمی هستن که من باید تمام اینها رو رعایت کنم و اون موقع گندم بکارم. اون زمان اگر گندم کاشتم، کاه هم حاصل میشه. در کنار گندم نتیجه‌ای که باید بده چند برابر میشه از اون چیزی که من فکر کردم. من فکر میکنم همه شما بزرگواران تجربه کردید یه روزی یه جمله‌ای رو یه نفر بهتون میگه، یه جمله‌ای رو از کتابی میخونید، یه جمله‌ای رو از تلویزیون از جایی میشنوید، یه لحظه چشماتون رو میبندید، وای خدای من روزم رو ساخت، انگار دنبال همین جمله بودم. اون جمله رو در طول روز بارها و بارها تکرار میکنید. توی خیلی از کتاب‌ها این اتفاق میفته. من دیروز یه کتابی بود، فقط پشت جلد کتاب داشت خوندم، در ارتباط با دخترانی که استراب دارن، و چقدر زیبا نوشته بود که شما بهترین هستید برای اینکه به همه چیز اهمیت میدید، برای اینکه همه چیز براتون مهمه، و چون همه چیز براتون مهمه مضطرب میشید. دخترهایی که به هیچ اهمیت نمیدن مضطرب هم نمیشن. میدونید این جمله در تک تک سلول های من نفوذ کرد. از دیروز که این جمله رو خوندم، استراب های دخترم برا معنادار شد. ناراحت نیستم چرا اینقدر استراب داره. برای اینکه اهمیت میده، برای اینکه براش مهمه، زمانش براش مهمه، هزینه هایی که داره میکنه براش مهمه. پس هر زمانی که احساس کنه داره اینها رو از دست میده، دچار استراب میشه. حرف مهمه به چه شکلی گفته بشه تا بتونه تأثیر خودش رو بذاره. دوست خوب من، اگر که انتخاب میکنی در زندگیت از این لحظه تا پایان عمرت که انشاءالله سالهای سال باشه 3 مهارت یاد بگیری، لطفاً یکی از اون مهارت‌ها مهارت سخنرانی کردن باشه، مهارت ارتباط برقرار کردن باشه، که این مهارت مهارت بسیار بسیار عالی و بسیار بسیار مهمیه. ما باید یاد بگیریم به قلب دیگران نفوذ کنیم. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، برای اینکه بتونیم به قلب دیگران نفوذ کنیم، به چند نکته باید اهمیت بدیم. اول روش انتقال اطلاعات ما چجوری کلاممون رو انتقال میدیم؟ شاید فکر کنیم که در یه ارتباط مهمترین چیز کلامه، در حالی که دوستان مهمترین چیز کلام نیست و شاید خیلی هم کم خاصیت باشه. مهم اینه که ما اون کلام رو چجوری بیان میکنیم و اون زمانی که درست بیان نمیکنیم توسط دیگران درک نمیشیم و اعتراض میکنیم. چرا بقیه ما رو نمیفهمن؟ همسرم اصلا من رو نمیفهمه، اصلا حاضر نیست 5 دقیقه بشینه من یه جریانی رو براش تعریف کنم. میگیم چند سال ازدواج کردی؟ میگه 15 سال. میگیم توی اون 15 سال سعی کردی روش تعریف کردنت رو تغییر بدی؟ میگه وا، خب من میخوام این جریان رو تعریف کنم دیگه، چی رو تغییر بدم؟ خب همینه دیگه. همین نیست، جریان اون طالبیه. گاهی اوقات کلام رو باید به شکلی انتقال بدیم که طرف پذیرا باشه، طرف دوست داشته باشه. من میتونم به فرزندم بگم که مامان قانون خونه ما اینه که ساعت 12 هممون خونه باشیم. میتونم هم به فرزندم بگم مامان ساعت 12 باید خونه باشی. 12 اگه نبودی برگرد برو همون جایی که هستی. میتونم به فرزندم بگم مامان آدم های خراب 12 شب به بعد دیگه تو خونه نیستن. تو آدم خرابی نیستی، پس 12 شب به بعد خونه باش. من همه رو دارم یه جمله رو میگم، ولی فرزند من کدومو میتونه بپذیره؟ حتی اگر که گفتم این مامان جا این قانون خونه ماست که شما ساعت 12 خونه باشی، خود من، بابات، خواهر، برادر، هممون ساعت 12 خونه هستیم، اون حتی حق داره به این قانون اعتراض کنه. و منی که این قانون رو میذارم باید این توانایی رو داشته باشم که بشینم متقاعدش کنم. وقتی که یه داد میزنیم اون شاید ساعت 12 خونه باشه، ولی نه به تأثیر حرف من، برای فرار از یه سر و صدای اضافه، برای فرار از یک ارتباط با مادر. و اینها خیلی خطرناکه. پس کلام ما و نحوه بیان ما بسیار میتونه مهم باشه. لحن و تنینمون، من دارم حرف میزنم میشم محرک، یه نفر دیگه حرف من رو میشنوه میشه تحریک پذیر. من باید چیکار کنم که زمانی که دارم این کار رو انجام میدم در واقع این محرک و تحریک پذیر هر دو کارشون به بهترین شکل ممکن انجام بشه؟ اگر من همینجور یک نواخت حرف بزنم، شما فرض کنید الان من 20 دقیقه حرف زدم، همینجور یک نواخت با یک تون صدا حرف زده باشم، مطمئنن 7-8 دقیقه اول خیلی هاتون قطعش کردید، گفتی چقدر حوصله سرور اشرف، جون آدم بالا، جونش بالا میاد تا بخواد یه جمله رو بگه، خیلی آدم رو خسته میکنه. بابا یه ارتباطی برقرار کن، یه چیزی بگو، یه ذره لحنتو تغییر بده. آخه نمیشه که اینجوری. حالا این که وایسه، حتی حضوری آدم میبینی از اول کلاس تا آخر کلاس با یک لحن، با یک ریتم داره حرفش رو میزنه و کارش رو انجام میده، خسته کننده میشه. گاهی اوقات محرک حرکت میکنه ولی لحنش لحن خوشایندی نیست، حرکاتش خیلی زیاده، خیلی ورجه ورجه میکنه، خیلی شو داره. درست محرک بیداره ولی تحریک پذیر بیداره ولی کلافه است. بابا یه لحظه آروم بگیر، بفهمیم چی داری میگی. ما که نیومدیم اینجا کلاس ورزش که، اینجا بابا یه کلاس سخنرانیه، انگار جا به جا شده. پس همه چیز باید به اندازه باشه. گاهی اوقات ما یه صحبتی رو میخواییم بکنیم به عنوان محرک، انقدر حاشیه میریم، که اصلا طرف خسته میشه و دیگه انرژی براش نمیمونه که بخواد اون صحبت اصلی رو گوش بده. گاهی اوقات برعکس، یه صحبتی رو میخوام بکنم که نیاز یه حاشیه کوچولویی هم برم، یه هوی وارد مطلب اصلی نشم، ولی یه هو وارد میشم، طرف اینقدر تو شوکه که همون جملات اول دوم من رو میشنوه ولی بقیه صحبت‌های من رو دیگه اصلا متوجه نمیشه. پس این وظیفه من محرک هست و شناخت من از کسانی که تحریک پذیر هستند هست که باعث میشه بدونم باید به چه صورت با این افراد ارتباط برقرار کنم. و این حرکات بسیار بسیار مهم هستند دوستان. بسیار بسیار مهم هستند. حتی مهمتر از کلام ما. مهمتر از کلام ما، دقت کنید. ما هدفمون ارتباطه، ولی حرکات ما از کلام ما اهمیتش بیشتره. حرکاتمون حرکات درستی باشه، یه هماهنگی باشه بین اون چیزی که دارم میگم و حرکتی که دارم انجام میدم. کیفیت آدم ها دوستان با هم متفاوته. همه ی آدم ها مثل هم نیستند. بعضی از آدم ها آدم های بصری هستند. اصطلاحاً میگیم بصری. بصری ها خیلی سریع فکر میکنند. بصری ها معمولاً تند صحبت میکنند. وقتی که دارن صحبت میکنند هیجان زیادی دارن. خیلی با هیجانی موضوعی رو تعریف میکنند. حتی اگر که الان دارن این ویس رو گوش میدن، خیلی دوست دارن بدونن که اشرف الان کجا نشسته. اگه مثلا به عنوان مثال کتابخونه من رو دیده باشن، زمانی که دارن این ویس رو گوش میدن تصور میکنن اشرف رو که داخل اون کتابخونه روی اون صندلی نشسته و داره این ویس رو پر میکنه. دوست دارن این حالت رو. من خودم چند سال پیش که متوجه شدم چقدر آدم بصری هستم، یکی از استادام یک کتابی نوشته بود و زمانی که من داشتم کتاب ایشون رو میخوندم خیلی برام جالب بود. من تمام این کتاب رو با صدای خودشون خوندم، یعنی میخوندم ولی صدای استاد بود که داشت برای من میخوند و دقیقا سر همون کلاسی که من شرکت میکردم. اصلا وقتی بهشون گفتم قش قش میخندیدن، میگفتن نمیتونم بفهمم چی میگی اشرف جان. میگفتم باور کنید من تمام این کتاب رو با صدای شما شنیدم. بصری ها اینجوری هم اینجوری هم، نه خوبن نه بدن، فقط اینجوری هم. یه دسته دیگه از آدم ها آدم های سمعی هستن. شاید من بصری به خاطر هیجانی زیادی که دارم خیلی از مواقع قسمت های از صحبت ها رو نمیشنوم. شاید جاهایی شنونده خیلی خوبی نباشم، ولی سمعی ها شنیدن براشون خیلی مهمه. زمانی هم که میخوان صحبت کنن آرومتر صحبت میکنن، هیجان کمتری دارن، صحبت هاشون مرتب تره، از این شاخه به اون شاخه زیاد نمیپرن، هیجانشون کمتره. معمولا اون سخنران هایی که ما سخنرانی هاشون رو دوست داریم و میگیم که یه موضوعی رو شروع میکنه، قشنگ این موضوع رو پیش میبره تا به آخر برسونه. اکثرشون آدم های سمعی هستند. خیلی هیجان ندارن، خیلی شو ندارن توی سخنرانی هاشون. راه میرن، ارتباط برقرار میکنن، حرف میزنن، ولی در حد معمول خودش. اینقدر هیجان ندارن که اصلا آروم و قرار نداشته باشن وقتی روی سن دارن سخنرانی میکنن. آدم های سمعی فقط سمعی هستند، نه خوبن نه بدن، فقط سمعی هستند. و یه سری از آدم های دیگه آدم هایی هستن که ما بهشون میگیم لمسی. آدم های لمسی خیلی کندن. آدم هایی که یه جمله میخوام بگن آروم 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 با هیجان بسیار بسیار پایین، به زور باید یه حرفی رو از زیر زبون اینا کشید. 4 روز رفته سفر، شمال خوش گذشت؟ آره خوب بود. هوا چطور بود؟ هوا هم خیلی خوب بود. بارندگی هم بود؟ آره یه چند ساعتی بارون هم اومد. دریا هم رفتید؟ آره یکی دوبار هم دریا رفتیم. جنگل هم رفتید؟ بابا خب بگو چه خبر بود، تو که میدونی من چیا رو دوست دارم. ولی یه آدم لمسی اینجوری نیست که بیاد بشینه همه چیز رو با هیجان تعریف کنه. معمولا اگرم بخواد تعریف کنه، چه تو گفتنش چه تو شنیدنش خیلی پرحوصله است. شما جریان داری براش تعریف میکنی، بعد میگه چی شد اینجا رو یه بار دیگه بگو، چی شد این قسمت رو متوجه نشدم، یه بار دیگه بگو. میدونی زمان میخوان، نیاز به زمان دارن، چه بگن چه بشنون. آدم های لمسی فقط لمسی هن، نه خوبن نه بدن. این سمعی، بصری و لمسی میتونه ژنتیکی باشه، ولی خیلی از مواقع ما اینو در دوران بچگیمون و تحت تاثیر مراقبینی که داشتیم این شخصیت رو به خودمون میگیریم و چون خیلی دوستان نازنین نقشی در اون نداشتیم، برای همین هست که ما میگیم نه خوبه نه بده. من افتخار میکنم به این که بصری هستم. خب بصری هستی دیگه، افتخارت برای چیه؟ توی محیطی بزرگ شدی که بصری بار اومدی، به چی داری الان افتخار میکنی؟ در محیطی بزرگ شدی که لمسی شکل گرفتی، یک پدر و مادری که هر دوتاشون لمسی بودن با تو این مدلی ارتباط برقرار کردن، یا مادری که مثلا لمسی بوده، پدری که سمعی بوده و تو شخصیت بارزش شده لمسی، برای اینکه بیشترین زمان رو با مادر سالهای اول گذروندی و یا یه مراقبه دیگه به هر شکلی. پس نه خوبه نه بد. لطفا به این نکته خیلی توجه کنید دوستان، خیلی توجه کنید و زمانی که میفهمیم این موضوع رو متوجه میشیم که اگر که من بخوام یه سخنرانی خوب داشته باشم، من اگر بخوام یه سخنرانی مؤثر داشته باشم، باید تلاش کنم و به سمت سمعی بودن پیش برم. این نیست که من اگه لمسیم دیگه لمسی باشم و هیچ کاری نکنم، نه، من میتونم تمرین کنم و یه مقدار میزان سمعی بودن خودم رو اضافه تر کنم، بیام شروع کنم یه سری تمرینات انجام دادن. مثلا به عنوان مثال تمرینی که میتونیم انجام بدیم این هست که بیایم یه کلمه رو انتخاب کنیم، کتاب مثلا، خودکار، تایم بذاریم 1 دقیقه، بشینیم شروع کنیم هر کلمه‌ای که در ارتباط با خودکار به نظرمون میاد بنویسیم. تمام تلاشمون رو برای انجام این کار بکنیم. دو مرتبه فردا بیام این کار رو در ارتباط با یک کلمه دیگه انجام بدم. روز بعد این کار رو در ارتباط، ببین 1 دقیقه زمان میبره. 1 دقیقه. پس همه فرصت داریم. و با این کار میتونیم سرعت بدیم. اگر آدم لمسی هستیم سرعت میدیم به کار خودمون. علاوه بر اون دایره لغاتمون رو اضافه میکنیم. ما میخوایم آدمهای تاثیرگذاری باشیم، پس هرچه دایره لغاتمون بیشتر باشه میتونیم تاثیر بیشتری هم داشته باشیم. و یه مسئله دیگه که دوستان در ارتباط با این موضوع باید خدمتتون بگم، هیچ کدوم از ما نیستیم که بگیم من 100% لمسیم 100% سمعیم، نه اصلا اینجوری نیست. یه طیفه، یک طیفه که همه ما در این طیف در حال حرکتیم، ولی مهم اینه که رفتار غالب ما کدومه. رفتار غالبم کدوم یکی از این هاست. حتی گاهی اوقات ما انتخاب میکنیم، من با پدرم میخوام صحبت کنم به عنوان مثال، پدر من یه آدم لمسیه، من یه آدم بصریم، من میبینم اگر که من بخوام یکم با هیجان زیاد این موضوع رو برای بابام تعریف کنم، بابا میگه اشرف یکم آروم بگیر، اول میخوای یه لیوان آب بخور، یکم آروم بگیر، یکم آرومتر برای من تعریف کن. وقتی من این شناخت رو از پدرم داشته باشم، در حضور پدرم ترجیح میدم یه آدم لمسی باشم. اذیت ممکنه بشم، ولی دوست دارم با پدرم ارتباط برقرار کنم و چون دوست دارم باهاش ارتباط برقرار کنم، پس من هم میشم یک آدم لمسی. و همه ما این توانایی رو داریم که در کنار آدم‌های مختلف که قرار میگیریم مثل خودشون بشیم. به حدی دوستان این مثل طرف مقابل شدن میتونه تأثیر گذار باشه که میگن حتی شما وقتی که میخوای بشینی با یه آدم مهمی در ارتباط با یک موضوعی صحبت کنی، حتی پوزیشن نشستنت هم، نه اینکه حالا بخوایم تقلید کنیم، اون دستشو میذاره رو میز منم بذارم رو میز، اون برمیداره منم بردارم، اون دست به سینه میشینه منم دست به سینه میشینم، نه، ولی تا حدودی پوزیشن نشستنم هم مثل اون باشه. یعنی جوری رفتار کنیم که طرف خیلی احساس راحتی کنه. طرف اومده نشسته روبروی من، همینجور پاش صاف، دست به سینه گرفته نشسته، سرش صاف، حالا من میام میگیرم میشینم، تکیه میدم، یه بادی هم به قبقب میندازم، پام هم میندازم رو پام. خب داشتی میگفتی؟ چی داشت میگفت؟ حتی اگه داشت میگفتم همه چی دیگه الان یادش رفت. نه، منم میام میشینم روبروش، خیلی راحت میشینم، یه لبخندی میزنم و جوری که اون در رو کنار من احساس راحتی کنه. ما برای یک ارتباط تأثیرگذار نیاز نیست کلاس بذاریم. نه، من جایگاه خودم رو باید حفظ کنم. جایگاه خودت رو حفظ کن، ولی انتظار نداشته باش تأثیرگذار بشی. کدوم معلم هست که میتونه با بچه ها ارتباط بهتری برقرار کنه؟ اون معلمی که خیلی جدیه، خیلی محکمه و جایگاه معلم بودنش رو حتما باید حفظ کنه، یا اون معلمی که نمیاد میشینه با بچه ها حرف میزنه، حتی گاهی اوقات میشینه با بچه ها همبازی میشه، حتی گاهی اوقات زنگ تفریح میاد میگه بچه ها نظرتون چیه، یه والیبالی با هم بزنیم؟ سر کلاس هم معلمه. ولی اگر که بیرون توی خیابون شاگردش رو دید، دانش آموزش رو دید، لبخندی میزنه، سلام علیک گرمی با شاگردش میکنه. نه، من یه معلمم، یه معلم که نباید با بچهش، با دانش آموزش یکی بشه و اینجوری باش برخورد کنه. تو نمیتونی یه معلم تاثیرگذار باشی. همه ما الان فکر کنیم ببینیم کدوم معلم رو خیلی سریع به خاطر میاریم. دو حالت داره، یا معلمی که بسیار بد اخلاق و خشن بوده، یا معلمی که بسیار عالی و فوق‌العاده بوده. کدومشون خاطره خوبی توی ذهن ما گذاشتن؟ همون باشیم. توی ارتباطاتمون همین باشیم و این میتونه باعث بشه که ما یک انسان تأثیرگذار باشیم. پس کاری که انجام میدیم، یاد بگیریم در زمان مناسب از حالت مناسب استفاده کنیم. و یه مسئله خیلی 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 مهم، بحث دوستان، راز گفتن، خودفاش سازیه. ببینید، ما نمیتونیم با یک فرد، میخوایم ارتباط برقرار کنیم، میخوایم در یه زمینه کمکش کنیم، ولی هیچی حاضر نباشیم در ارتباط با تجربه زندگی خودمون بهش بگیم. یه سری چیزها رو قرار نیست بگیم، خیلی هم طبیعیه، ولی گفتن یه سری چیزها مشکلی رو ایجاد نمی کنه. من اگر که دوست داشته باشم دختر یا پسرم، حالا به عنوان نزدیکترین افراد زندگی ما، بیان یه سری مسائلی رو به ما بگن، هیچ اشکالی نداره. من برای دختر مثلا 18 ساله خودم تعریف کنم یه اتفاقی که در دوران نوجوانی برای من توی خیابون افتاد و من اذیت شدم، یه رفتار ناشایستی که مثلا یک پسر در دوران نوجوانی تو خیابون حتی یه دست زدن به من زد و من خیلی احساس ناامنی کردم، من میترسیدم تنها توی کوچه پس کوچه ها باشم، من شبها میترسیدم تنها بیرون باشم. نه، من مامانم، بالاخره بچه اگه فکر کنه مامانش میترسه که دیگه هیچی. نه، بچه باید بفهمه مامانش هم وقتی سن اون بوده از یه سری چیزها میترسیده، مامانش هم وقتی سن اون بوده یه سری حریم ها رو حفظ میکرده، یه سری باید ها و نباید ها داشته. حالا با هر کس دیگه، یه نفر میخواد بهت بشینه در ارتباط با زندگیش برای شما تعریف کنه، ولی خیلی براش سخته، 10 بار میگه نمیدونم چی بگم، نمیدونم از کجا شروع کنم، میخوام بگم ولی خیلی برام سخته، کافی فقط من این مدلی شروع کنم که ببین دوست عزیز، منم تجربه زندگی مشترک دارم. اصلا زندگی مشترکی که بدون مسئله باشه که زندگی نیست که. اتفاقا همین مثلا چند روز پیش سر یه موضوع خرید خیلی ساده، منم سر یه موضوع بحث داشتم با همسرم. طرف میگه ای چه جالب، مثلا اینی که اومدم اینم خودش همچین مسائلی رو داره. آدمیم همه ما، آدمیم. و گاهی اوقات یه سری چیزهایی رو از آدمهای بزرگ ما میبینیم که میگیم ای چه جالب، اینا هم اینجوری اینجوری هن. همیشه آدم اصلا فکر میکنه که آدمهای بزرگ، من یه خاطره رو تعریف کنم از پدر بزرگ خودم. پدر بزرگ من خیلی سال قبل، سال 63 فوت کرد، یعنی الان 30 سال از فوتشون گذشته. خیلی من بچه بودم، ایشون کت خدای روستای خودشون بودن. خب خیلی آدم بزرگی بود، کت خدا بود دیگه. بعد من این رو خیلی آدم بزرگی می دیدم، یعنی احساس می کردم مثلا حتی ببخشید که من اینجوری صحبت میکنم، مثلا حتی فکر میکردم ای چه جالب، مثلا بابا حاجی هم دستشویی میره. تا این اندازه به نظرم میومد که آدمهای بزرگ کارهای آدمهای معمولی رو نمیکنن، حتی یه کار بسیار بسیار معمولی مثل دستشویی رفتن. و اینقدر برام جالب بود وقت ای چه جالب بابا حاجی هم میره مثلا رفت دستشویی، ای بابا حاجی هم میشینه مثلا لب باغچه گلای خشک باغچه رو میکنه. وای من فکر نمیکردم هیچ وقت این کار رو انجام بده. آدم اونم، الان خودم خندم میگیره. بابا یه آدم بود داشت زندگیش رو میکرد، اون زمانی هم که باید کت خدا میبود کت خدا میبود، با همون جدیت و با همون خشم بودنی که داشت. خودفاش سازی، گاهی اوقات راحت بگیم که ما هم مثل شما هستیم. اینجوری دوستان ارتباط خیلی بهتر برقرار میشه. و گزینه بعدی که گزینه بسیار مهمی هست، چقدر ما شنونده های خوبی هستیم. چقدر الان که اینجا نشستیم، نشستیم که بشنویم، ننشستیم که نصیحت کنیم، ننشستیم که آتو بگیریم، ننشستیم که نقطه ضعف طرف رو پیدا کنیم و 100 بار نقطه ضعف رو سرش بزنیم. اینجا ننشستیم که طرف حرفشو بزنه بعد بگیم آخ ببخشید حواسم نبود چی میگفتید، طرف هم یه آهی بکشه و دوباره بقیه ماجرا رو برای ما تعریف کنه. بشنویم، اصلا جواب ندیم. چقدر برای ما پیش اومده که یه موضوعی رو یک نفر داره تعریف میکنه، ما اصلا حرفی نزنیم وقتی جملهش تموم شد، منتظر بشیم طرف مقابل بگه نظر شما چیه و بعد من نظرم رو بگم، در حالی که خیلی از ما طرف داره حرف میزنه ما جوابمون رو آماده کردیم و اصلا حوصله نمی کنیم طرف حرفش تموم بشه، وسط حرفش میپریم حرفمون رو میزنیم، در حالی که طرف اصلا نظر من رو نخواست، طرف اصلا نیازی به نصیحت نداشت، طرف فقط اومده حرف بزنه. شنونده خوب، ببینید شنونده خوب دوستان نازنین، طرف مقابل شما باید احساس کنی که شنونده خوبی هستی، نه اینکه شما بگی نه من شنونده خوبی هم، اونقدر نمیدونه، من حواسم به حرفاش بود، اون فکر کرد که من حواسم نیست. اون مهمه، من که مهم نیستم. من به روش اون باید شنونده خوبی باشم، نه به روش خودم. روش خودم مال خودمه. به روش طرف مقابلم باید شنونده خوبی باشم. یه شنونده خوب معمولاً کلام کسی رو قطع نمی کنه. یک شنونده خوب صریح با گفته یک نفر مخالفت نمی کنه. یه شنونده خوب اگر که ببینه الان شرایط برای این موضوع مهیا نیست، از طرف مقابل خیلی محترمانه خواهش می کنه که این صحبت رو بذاریم برای زمان دیگه. طرف می خواد حرف بزنه، من به عنوان یه شنونده میبینم من الان در شرایطی نیستم که بتونم خیلی خوب به حرفاش گوش بدم، میتونم ازتون خواهش کنم این صحبت رو بذاریم برای یه روز دیگه؟ خیلی محترمانه. یه شنونده خوب تحمل میکنه، حوصله داره، تمام ظرفیتش رو به کار میگیره برای اینکه حرفای طرف مقابل رو بشنوه. حتی یه جاهایی که باب میلش نیست، حتی یه جاهای حرفایی که داره میزنه طرف رو خیلی ناراحت میکنه. من خیلی ناراحت میشم وقتی طرف میره در مورد یه موضوعی با من صحبت میکنه، ولی اگر بخوام شنونده خوبی باشم باید حوصله کنم، باید اون سختی رو به جان بخرم و گوش بدم تا صحبتش تمام بشه و بعد هم صریح مخالفت نکنم. اگر نظرم رو خواست نظرم رو بگم. شاید این روزها برای این تمرین، تمرین بسیار بسیار خوبی باشه. ما برای اینکه بخوایم ارتباط مؤثری با دیگران داشته باشیم، برای اینکه بخوایم شنونده های خوبی باشیم، باید یه مقدار روی حافظمون کار کنیم. باید حافظه خوبی داشته باشیم. یه سری اطلاعاتی که مهمه رو در مورد آدم ها به ذهن بسپاریم. طرف میاد مثلا دوست دختر شماست، خب ببخشید عزیزم اسمتون چی بود؟ اشرف. سه هفته دیگه دوباره تلفن میزنه، اسمتو یادم رفت عزیزم، ممکنه یه بار دیگه بهم بگی اسمت چی بود؟ از دخترت سوال کن، اون دوستت که به من زنگ میزد اسمش چی بود؟ یادداشت کن، کسی که قراره سه هفته دیگه به من زنگ بزنه اسمشو یادداشت کنم که تا که گفتم الو سلام، الو اشرف جان چطوری، حالتون خوبه، طرف یه حس خوبی پیدا میکنه، اسمم تو ذهنش مونده. یه سری آدمهایی که براتون مهمن تاریخ تولداشون رو، سالگرد ازدواجشون رو، تاریخ تولد بچه هاشون رو ببینید چی براشون مهمه. اون چی که براشون مهمه رو سعی کنید یادداشت کنید و به خاطر بسپارید. کتاب بی حد و مرز در این زمینه خیلی خیلی عالی توضیح داده و یه نکته خیلی قشنگی که توی کتاب بی حد و مرز گفته و خیلی من توی محاوره های معمولی میشنوم و خودم هم تا قبل از اینکه کتاب رو بخونم زیاد این جمله رو به کار می‌بردم، وای حافظم خیلی کم شده، وای مدتی احساس میکنم حافظم رو از دست دادم، حافظه کوتاه مدتم، حافظه بلند مدتم. آقای کویک توی کتاب بی حد و مرز میگه هیچ وقت این جمله رو به کار نبرید، هیچ وقت، نه کم به کار ببریم و هیچ وقت به کار نبریم. حافظمون کم شده، سعی کنیم رو حافظمون کار کنیم. هر جایی که میخواییم بریم سری نزنیم روی یکی از این مسیریابا و با مسیریاب بریم. یکم فکر کنیم من میخوام برم خیابون توحید، از کجا باید برم؟ خب برم خیابون مشتاق رو برم، برم پل بزرگمه، برم آبشار، برم خیابون آبشار رو برم، برم هتل پل، بعد مثلا برم سمت توحید. حتی یک بار اینجوری بگم، بگم خب ببین مسیر اینجوریه، حالا میزنم تو مسیر یا که مسیری رو به من نشون بده که ترافیک کمتری داره. ولی نه اینکه ما مسیرهای خیلی خیلی کوتاه رو هم دیگه خودمون یادمون رفته. میدونی چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه تا حتی شاید چند وقت قبل صحبت بر این بود که مغز یه سری محدودیت هایی داره. شما وقتی که میای از حافظت استفاده میکنی، در واقع داری اون ظرفیت حافظت رو هی کم و کم میکنی. پس تو سعی کن چیزهای خیلی مهم رو به خاطر بسپار. پس به خاطر سپردن یک آدرس چیز مهمی نیست که قسمتی از ذهن من رو درگیر خودش بکنه. در حالی توی کتاب بی حد و مرز میگه اصلا بی حد و مرز این مغز تو، از چی میترسی که پر بشه و تو دیگه اصلا ظرفیت نداشته باشی؟ اصلا نگران این چیزا نباشیم. تا جایی که میتونیم شماره ها رو، حتی یکی از تمرین هایی که میده میگه شماره تلفن یکی از افراد خیلی نزدیکتون رو حفظ کنید، دو تا از افراد نزدیکتون رو شماره هاشون رو حفظ باشید و اینها خودش میتونه تمرین حافظه باشه. و یه مورد دیگه دوستان که میتونه واقعا معجزه کنه، یعنی شما همه چیزهای قبلی رو نداشته باشید ولی این یک مورد رو داشته باشید، میتونید ارتباط بسیار خوبی با دیگران برقرار کنید و اون تحسینه. تحسین واقعا معجزه میکنه. برای شروع یک رابطه تحسین بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه. اگر آدمی هستی که نمیتونی آدمها رو تحسین کنی، واقعا بگرد توی خودت ببین اشکال کار تو کجاست که نمیتونی آدمها رو تحسین کنی. تحسینشون کنیم. وقتی که تحسین میکنیم داریم حساب بانک عاطفیمون رو شارژ میکنیم. وقتی به دیگران محبت میکنیم داریم حساب بانک عاطفیمون رو شارژ میکنیم. وقتی کاری از دستمون برمیاد و برای دیگران بدون منت و چشم داشت انجام میدیم، داریم حساب عاطفیمون رو شارژ میکنیم. وقتی که یه نفری میخواد از خیابون رد بشه، این خیلی چیز عادی و معمولی هست، پدر جان مادر جان کمک میخوای؟ یا میگه آره یا میگه نه، داریم حساب بانک عاطفیمون رو شارژ میکنیم. وقتی که من میرم بانک کار بانکی دارم میخوام انجام بدم، میبینم طرفی که شاید 3 نفر 4 نفر بعد از من هست واقعا کلافه، سردرگمه، اصلا آروم و قرار نداره، برم بگم من فرصتش رو الان دارم، میخوای نوبتامون رو با هم دیگه جابجا کنیم؟ من این آدم رو هیچ وقت دیگه توی زندگیم نمیبینم، ولی حساب بانک عاطفی من شارژ شد. فکر نکنید حساب بانک عاطفی فقط زمانی شارژ میشه که ما برای آدمهایی که میشناسیم کاری انجام بدیم. نه، با هر کار خوبی که ما انجام میدیم، هر کار خیرخواهانه‌ای که انجام میدیم، هر کاری که هدفمون انجام کاری برای کسی غیر از خودمون باشه، حساب بانک عاطفیمون رو شارژ کردیم. به بچه خودم محبت میکنم، حواسم به بچه‌م هست، تمام تلاشم رو میکنم که نیازهای بچه‌م رو برآورده کنم، نه به این امید که این بچه عصای پیری منه. عصا فقط عصاس بچه ها، عصا فقط همون عصای چوبی هست که باید بریم و بخریم، یا به قول بعضی از دوستان عصای پیری ما ماهیچه های ماست که چقدر امروز تقویتشون میکنیم. نه به این امید که این بچه ها باید باشن تا روزی عصای دست ما بشن. به این نیت اگر کار کنیم، اصلا کار نکنیم، ولی اگر که من کاری برای بچه هام انجام دادم به این امید که بچه من آرامش بیشتری رو تجربه کنه، دارم حساب بانک عاطفیم رو شارژ میکنم. اگر امروز کاری رو برای مادرم انجام دادم، نه به این امید که منم فردا پیری و کوری دارم کسی هم بیاد به داد من برسه، اگر این نیت نباشه و کاری برای مادرم انجام بدم، حساب بانک عاطفیم رو شارژ کردم. ولی اگه یک همچین مواردی پشت کارمون باشه، هیچ اتفاق بزرگی نمیفته و هیچ حسابی شارژ نمیشه. انتخاب کنیم، انتخاب کنیم برای چه کسانی کار انجام بدیم. شاید هممون این تجربه رو داشته باشیم که برای یک سری آدم ها اومدیم یک سری کارهایی رو انجام دادیم و بعد دیدیم اینها واقعا لیاقت این وقت گذاشتن های ما رو نداشتن. اشکال نداره، انجامش نده دیگه، انتخاب کن، ولی برای اونهایی که انتخاب میکنی بیچشم داشت باشه. به قول یکی از اساتید میگفت انتظار و توقع کلن چیز درستی نیست، دیگه چه برسه نابجا هم باشه. کاری انجام ندیم که توقع و انتظاری پشتش باشه. سختم هست، خیلی هم سخته، ولی این حساب شارژ حساب عاطفیه. اگر تونستیم این مدلی حسابمون رو شارژ کنیم، دیگه جایی برای نگرانی برامون نمیمونه. در زمان خودش اتفاقی که باید برامون بیفته میفته. پس ما تلاش میکنیم آدمها رو بشناسیم و بعد از شناخت با آدمها ارتباط برقرار کنیم. این شناخت دوتا کمک به ما میکنه. یکی این که بهره‌مندی رو افزایش میده. برها ما داریم وقت میذاریم، داریم کاری انجام میدیم، خیلی دوست داریم نتیجه خوبی هم داشته باشه. پس این میتونه بهره‌مندی رو افزایش بده و از طرف دیگه میتونه لطمه زدن رو کمتر کنه. اگر نشناسیم آدمهایی رو که میخوایم با اونها ارتباط برقرار کنیم، قطعا میتونیم خیلی از مواقع با یک ارتباط نادرست باعث بشیم که به آدم‌ها لطمه بزنیم. پس برای جلوگیری از لطمه زدن و برای بهره‌مندی بیشتر آدم‌ها رو بشناسیم، تمام اون نکاتی که در طول این تقریبا یک ساعت گفته شد رو به کار بگیریم، از اونها استفاده کنیم تا بتونیم یک ارتباط خوب و تأثیرگذار داشته باشیم. قراره انسان‌هایی باشیم تأثیرگذار و انسان‌هایی که مسیر زندگیشون رو مسیر آگاهی انتخاب می‌کنن باید متفاوت عمل کنن. شما هم باید متفاوت عمل کنید. موفق باشید.